بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ناتو میگوید عملیات ضد طالبان به پایان رسیده است. در عراق وقوع چند انفجار در شهر کرکوک ده ها نفر را کشت و یک فعال حقوق بشر در سوریه دستگیر شد. یک شنبه شب ساعت 9. با درود به شنونده عزیز و گرامی، من امیر آرمین در 30 دقیقه برنامه خبری جاری پیش از پخش مجله هفتگی یک شنبه ها در این ساعت، مجله حقوق بشر و دموکراسی، توجه شما را به خبرها جلب میکنم. یک مقام بلندپایه ناتو روز یکشنبه اعلام کرد تهاجمی که به منظور بیرون راندن طالبان از نقاطی در جنوب افغانستان صورت گرفت با موفقیت به پایان رسیده است. سرلشکر دیوید ریچاردز، مسئول نیروی 20,000 نفری ناتو در افغانستان، میگوید شورشیان طالبانی مجبور شدند مواضع خود را ترک کنند و تلاش‌ها برای بازسازی در این مناطق به زودی آغاز می‌شود. مقام های ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در افغانستان میگویند عملیات آنها در دو هفته اخیر منجر به مرگ بیش از 500 جنگجوی طالبان در جنوب افغانستان شده است. کاروان ناتو در افغانستان هدف بمبگذاری قرار گرفت. روز یکشنبه کاروان سربازان کانادایی عضو ناتو در جنوب افغانستان هدف بمبگذاری انتحاری قرار گرفت. به گفته پلیس افغان، بمبگذار موجب مرگ خود و یک غیرنظامی در شهر قندهار شد. در این حمله 8 نفر از جمله 3 سرباز زخمی شدند. در این روز همچنین نیروهای آمریکایی و افغان تهاجم جدیدی را علیه مواضع طالبان در شرق افغانستان انجام دادند. ارتش آمریکا میگوید 7,000 سرباز در عملیات در 5 استان افغانستان در گیر بودند. در این 5 استان یعنی غزنی، خوست، لوگار، پکتیا و پکتیکا عملیات علیه طالبان در جریان است. در عراق با چند انفجار در شهر کرکوک دست کم 23 نفر کشته شدند. 4 انفجار در شهر کرکوک واقع در شمال عراق منجر به مرگ دست کم 23 نفر شده است. یکی از انفجارها در برابر دفتر حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق در کرکوک روی داده است. روز یکشنبه همچنین پلیس بغداد از کشف 15 جسد دیگر خبر داد که آثار شکنجه بر آنها دیده می شود و به ضرب گلوله کشته شدند. در 5 روز گذشته جسد نزدیک به 200 نفر که با شرایطی همانند به قتل رسیده‌اند در عراق کشف شده است. روز یکشنبه مردان مسلح ناشناس به یک خودرو پلیس در بغداد حمله کردند و 2 پلیس عراقی را کشتند. محمود عباس گفتگوها در مورد تشکیل دولت وحدت ملی فلسطینی‌ها را متوقف کرد. مقام‌های فلسطینی اعلام کردند رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگوها با حزب حاکم حماس بر سر تشکیل دولت وحدت ملی را متوقف کرده است. نزدیکان محمود عباس می‌گویند او این گفتگوها را به دلیل سخنان اخیر رهبران حماس دایر بر نپذیرفتن قراردادهای موقت صلح با اسرائیل متوقف کرده است. مقام‌های فلسطینی می‌گویند محمود عباس این هفته با رئیس جمهوری آمریکا و وزیر امور خارجه اسرائیل دیدار می‌کند تا در مورد روند متوقف شده گفتگوهای صلح صحبت کند. به گفته مقام‌ها این دیدار در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک صورت خواهد گرفت. نیروهای امنیتی سوری محمد حاجی درویش، فعال حقوق بشر سوری، را دستگیر کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک سازمان حقوق بشری سوری گزارش داد محمد حاجی درویش روز پنجشنبه با احضاریه نیروی امنیتی ارتش بدون ارائه هیچ دلیلی بازداشت شد و به زندان افتاد. آقای درویش عضو انجمن حقوق بشر سوریه است. روز یکشنبه سازمان سوریه حقوق بشر از دولت این کشور خواست محمد حاجی درویش را آزاد کند و یا او را در یک دادگاه بی‌طرف محاکمه نماید. و اکنون نوبت میرسد به برنامه یک شنبه ها در این ساعت، برنامه مجله حقوق بشر و دموکراسی. این برنامه را همکار رادیو فردا مریم احمدی تهیه کرده است. حقوق بشر و دموکراسی.
با درود به شنوندگان، مریم احمدی هستم. مجله حقوق بشر این هفته مثل همیشه با چند خبر در زمینه حقوق بشر آغاز می شود و پس از آن گفتگوهایی خواهیم داشت درباره وضعیت مطبوعات در ایران، حقوق افراد مظنون به فعالیت‌های تروریستی که بحث روز در کنگره و در رسانه‌های آمریکاست و مطالب دیگر. ابتدا خبرها از مهدی جاوید و مسعود ملک.
خالد هردانی زندانی امنیتی از نامشخص بودن وضعیت پرونده اش خبر داده است. خالد هردانی که به اعدام محکوم شده و در زندان اوین به سر می‌برد، در آخرین تماس گفته است به او گفتند پرونده اش در حال بررسی است و ممکن است به وی یک درجه تخفیف داده شود.
دیدبان حقوق بشر اعلام کرد عمیقا نگران وضعیت علی اکبر موسوی خوئینی است. با گذشت 95 روز از بازداشت این فعال جنبش مدنی و نگهداری وی در بند 209 انفرادی وزارت اطلاعات در اوین، هنوز وضعیت علی اکبر موسوی خوئینی روشن نیست. دبیرکل سازمان دانش آموختگان ایران از 22 خرداد در بازداشت وزارت اطلاعات به سر می‌برد.
فدراسیون بین المللی حقوق بشر نگرانی عمیق خود را از درگذشت دو زندانی سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی اعلام داشته و خواهان تحقیق مستقل درباره مرگ اکبر محمدی و ولی الله فیض مهدوی شده است. فدراسیون و نیز جامعه دفاع از حقوق بشر نگرانی خود را از وضعیت زندانیان سیاسی ایران اعلام کردند.
علی رضا کرمی خیرآبادی زندانی سیاسی در کرج در رنجنامه‌ای می نویسد 8 سال است در زندانهای رژیم اسلامی اسیر است. این زندانی می گوید به دلیل مخالفت با سیاستهای جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده، اما در زندان به ابتدایی ترین حق زندانی سیاسی یعنی دسترسی به مراکز درمانی محروم است. این زندانی از همه فعالان سیاسی و ارگانهای حقوق بشری برای خود و سایر زندانیان سیاسی کمک خواسته است.
کمیته انضباطی دانشگاه علوم پزشکی همدان برای 11 فعال دانشجویی حکم‌های محرومیت 1 یا 2 ترم از تحصیل صادر کرده است. دکتر عبدالله فرهادی رئیس دانشگاه دستور انحلال انجمن اسلامی دانشجویان را داده و این دانشجویان به اقدام آقای فرهادی اعتراض کرده بودند.
به سفارش آقای واعظ رئیس حراست دانشگاه امیرکبیر از ثبت نام بیش از 50 دانشجوی این دانشگاه جلوگیری شد. دکتر رهایی رئیس دانشگاه هم از اقدام رئیس حراست حمایت کرده است. این عده متهمند که ممکن است در اعتراض‌های دانشجویی شرکت کنند. ادوار نیوز موج جلوگیری از ثبت نام دانشجویان را یک حرکت سراسری دانسته و میگوید بیش از 100 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ثبت نام نشدند. سازمان دانش آموختگان ایران از این برخوردها به عنوان انقلاب ضد فرهنگی دوم یاد کرده است.
پرونده توقیف موقت شرق در شعبه 4 دادسرای کارکنان دولت بررسی شد. شرق به دلیل چاپ کاریکاتوری که در آن در صفحه شطرنج یک اسب و یک الاغ بازی می کنند و دور سر الاغ را حاله نور گرفته و نیز به دلیل معرفی نکردن مدیر مسئول جدید از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شده است. کاریکاتور توهین به رئیس جمهوری اسلامی تلقی شده است.
10 میلیون سایت اینترنتی در ایران فیلتر گذاری شده است. اسماعیل زادکانی مدیر کل مدیریت و پشتیبانی فنی شبکه شرکت فناوری اطلاعات این خبر را اعلام کرده است. گزارشگران بدون مرز از بسته شدن سایت هایی که از حقوق زنان دفاع می کنند ابراز نگرانی کرده است.
نیروی انتظامی به تجمع کارگران اعتراض کننده فرش البرز در شهر بابلسر حمله کرد. 300 کارگر در اعتراض به 9 ماه بلا تکلیفی در حال راهپیمایی به سوی فرمانداری بابلسر بودند که پلیس با باتون به آنان حمله برد و با شلیک تیر هوایی آنها را متفرق کرد. کارخانه در سال گذشته منحل شده اما وضعیت کارگران روشن نشده است.
علی اکبر پیرهادی عضو هیئت مدیره سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. علی اکبر پیرهادی 16 سال در شرکت واحد خدمت کرده اما از 8 ماه پیش حقوق و مزایای بیمه او قطع شده است. پلیس روز جمعه این فعال جنبش کارگری را آزاد کرد.
یک مقام دولت محمد خاتمی به 6 سال زندان محکوم شد. دکتر معصوم فردیس، معاون وزیر ارتباطات دولت محمد خاتمی به تام جاسوسی برای آمریکا به 6 سال زندان محکوم شده و از 4 ماه پیش در بند انفرادی وزارت اطلاعات در اوین زندانی است.
وکیل اکبر محمدی دانشجوی درگذشته در زندان اوین محاکمه شد. خلیل بهرامیان روز یکشنبه در شعبه 2 بازرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت محاکمه شد. معاون دادستان تهران از این وکیل شکایت کرده و ادعا کرده که آقای بهرامیان گفته است مسئولان دستگاه قضایی در مورد مرگ اکبر محمدی دچار تناقض‌گویی شدند. آقای بهرامیان گفته بود یک مقام قضایی علت مرگ را افت فشار قلمداد کرده، در حالی که یک مقام دیگر گفته است فشار اکبر محمدی عادی بوده است.
عکس فرمانده پلیس در تجمع زنان به بازپرسی داده شد. نسرین ستوده عکس فرمانده پلیس را که مامورانش زنان تجمع کننده در پارک دانشجو را کتک زده بودند به دادسرای ناحیه 12 عمومی تهران تحویل داد. از پلیس به خاطر حمله به تجمع آرام زنان شکایت شده است.
و اینک وضعیت شماری از زندانیان شهرهای آذربایجان. رضا عباسی روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در زنجان محاکمه شد. حسین نوری به اتهام شرکت در قیام‌های خرداد به 8 ماه زندان محکوم شده است. اسدالله سلیمی روزنامه نگار همچنان در بازداشت به سر می‌برد. سعید محمدی 1 سال زندان، 2 سال تبعید به جزیره فرموج. سعید بیدخت به 8 ماه زندان. رضا تدیون 40 ضرب شلاق، 4 ماه و 1 روز زندان. مظاهر تعالی 3 ماه و 1 روز زندان، 40 ضرب شلاق. رحیم خدادادی 40 ضرب شلاق، 3 ماه و 1 روز زندان. جلال تقوی 40 ضرب شلاق، 3 ماه و 1 روز زندان. حسین بالازاده 16 ساله 50 ضرب شلاق، 3 ماه زندان. بهمن افغان دانشجو 6 ماه زندان، 3 میلیون ریال جریمه نقدی. و قاسم غریبی 40 ضرب شلاق، 10 میلیون ریال جریمه نقدی.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران با انتشار بیانیه‌ای در رابطه با توقیف روزنامه شرق و ماهنامه‌های جامعه، حافظ و خاطره از ناامنی شغلی در صنف روزنامه‌نگاران ایران طی سال‌های گذشته ابراز نگرانی کرده و نوشته است متأسفانه روندی که در گذشته از سوی دستگاه قضایی دنبال می‌شد اینک در احکام هیئت نظارت بر مطبوعات تجلی پیدا می‌کند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از اقدام هیئت نظارت در توقیف نشریات ابراز تأسف کرده و آنها را در تضاد با اصول استقلال حرفه‌ای و امنیت شغلی روزنامه‌نگاران دانسته است. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، مبنای حقوقی این اقدام هیئت نظارت را در مجلس پنجم می‌بیند.
این برنامه که اخیراً اجرا شده و توجه همه رو به این موضوع برانگیخته که چرا هیئت نظارت توانسته اقدام بکنه به تعطیل موقت چند روزنامه، ریشه در مجلس پنجم قانونگذاری داره. به این معنا که وقتی که آقای خاتمی به ریاست جمهور انتخاب شد و تعدادی نشریه اصلاح طلب زیر مجموعه دولت آقای خاتمی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امکان انتشار پیدا کردن، مجموعه سیاست ها و برنامه های در دستور کار محافظه‌کاران قرار گرفت و در تقسیم کاری که شد گویا مقرر شد که مجلس پنجم قانونگذاری با اکثریت محافظه‌کار اون روزنه هایی رو هم که در قانون مطبوعات گذشته وجود داشت به بهانه اصلاح قانون مطبوعات ببنده و در واقع جاده رو صاف کنه برای هر آنچه که میخواهند در آینده نسبت به مطبوعات و به طور کلی بستن همه روزنه های آزادی بیان به اجرا بگذارن. یکی از مهمترین ظاهراً اصلاحاتی که در قانون مطبوعات گذشته انجام شد مربوط است به هیئت نظارت. هیئت نظارت بیش از اون که در گذشته حکومتی بود، حکومتی شد و افراد تشکیل دهنده اون عبارت هستند از یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضاییه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، یکی از نمایندگان مجلس، یکی از اساتید دانشگاه، یکی از مدیران مسئول مطبوعات، یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم و یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا. خب تا وقتی که وزارت ارشاد زیر مجموعه دولت اصلاحات بود، این مجموعه هیئت نظارت کمتر میتونست از امکانات جدیدی که در اصلاحات قانون مطبوعات در اختیارش گذاشته بودند بهره مند بشه. ولی بعد از اینکه انتقال دولت انجام گرفت و دولت یک پارچه در اختیار اصولگرایان و به طور کلی لایه‌های مختلف محافظه‌کاران قرار گرفت، این اصلاحیه کاملا مورد استفاده یا شاید بشود گفت سوء استفاده واقع شد. برای اینکه مطابق این اصلاحیه اساسا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می شود گفت که ریاست بر هیئت نظارت رو به عهده داره و برای هیئت نظارت یک اختیارات جدیدی قائل شدند و در مواردی تصریح شده برای اینکه هیئت نظارت میتونه پروانه انتشار رو مثلا لغو بکنه یا تعطیل موقت رو اعلام بکنه برای یک نشریه. ولی البته باز این اختیارات هم در همین اصلاحیه مستثنیاتی داره که باید اون مستثنیات رو در نظر بگیرن. اون مستثنیات مواردی است که حتما باید از طریق دادگاه حکم قطعی نسبت بهش صادر شده باشه. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متناسب با برخی از الحاقات و اصلاحات به قانون مطبوعات موظف هست که تخلف نشریات رو رأساً یا به تقاضای حداقل 2 نفر از اعضای هیئت نظارت ظرف مدت 1 ماه مورد بررسی قرار بده و در صورت لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیئت نظارت مراتب رو جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم بکنه. در هر حال نظر به این که در این اصلاحیه برای اون که اقتدار بیشتری به وزیر ارشاد اسلامی داده بشه، اون رو در مقام پاسخگویی هم در تمام مراجع قضایی قرار دادن، بنابراین می توانند اون نشریاتی که خارج از اختیارات هیئت نظارت موجبات لغو پروانه یا اینکه توقف انتشارشون فراهم شده، مستقیما از وزیر ارشاد اسلامی شاکی بشوند و با استناد به مواد این قانون حق خواهی بکنند. ولی اونچه مسلمه باید گفت که مجلس 5 قانونگذاری نسبت به آزادی بیان چنان رفتار کرده به بهانه اصلاح قانون مطبوعات که اگر بخواهند این اصلاحیه رو به اجرا بگذارند اساسا جایی باقی نمیمونه برای کمترین اظهار نظر آزادانه در هر یک از امور مملکتی.
همونطور که در خبرها شنیدید، میلیون ها سایت اینترنتی در ایران فیلتر شده. اخیراً دولت اقدام به جمع‌آوری دیش‌های ماهواره‌ای کرده و مطبوعات هم به شکل‌های مختلف زیر فشار سانسور و در خطر توقیف قرار دارند. پرویز دستمانچی، فعال سیاسی در آلمان، میگوید دولت اسلامی با این اقدامات نه تنها حق آزادی بیان و اندیشه یا به عبارتی حق اطلاع رسانی را نقض می‌کند، که حق همه شهروندان در دسترسی آزاد به اطلاعات یا اطلاع گیری را هم نقض می‌کند. پرویز دستمانچی:
در رابطه با بستن مطبوعات، تعطیل کردن مجلات، روزنامه‌ها به عنوان مثال که شما نام بردید، این یکی از موارد اساسی نقض حقوق بشر هست. به این معنا که در اعلامیه جهانی حقوق بشر 2 مورد از حقوق هست که به این مطلب در رابطه مستقیم با این مطلب، یکی مسئله آزاد بودن در نشر عقیده و اندیشه و یکی آزاد بودن در رابطه با کسب اطلاعات و افکار و اندیشه دیگران. شما موقعی که یک نشریه رو می‌بندید به هر دلیلی و یا ماهواره ها رو جمع می‌کنید، در هر دو مورد بخشی از حقوق بشر، حداقل دو تا از حقوق بشر نقض میشه. یکی این که به کسانی که از این طریق افکار و اندیشه‌هاشون رو در اختیار دیگران میذاشتن، این حق رو از اونا سلب میکنید، و از طرف دیگه دیگرانی که از اون طریق از این اطلاعات کسب اطلاع میکردن و از این افکار و اندیشه ها استفاده میکردن، حقوق اینها رو قطع میکنید در رابطه با این که محرومشون میکنید از کسب آزاد اطلاعات. و کسب آزاد اطلاعات و نشر افکار عقاید در یک جامعه مدرن و دموکراتیک یکی از اصول این جوامع هست، برای اینکه شما ابتدا با نشر اندیشتون به دیگران میتونید بگید که چه میگویید و اون رو به نقد بذارید. دوم اینکه شما پس از اینکه از افکار و اندیشه‌های دیگران مطلع شدید و اطلاعات لازم رو گرفتید، میتوانید اندیشه واقعی خودتون رو فرم بدید. و بستن مطبوعات و یا جمع‌آوری ماهواره‌ها و غیره نقض دو مورد اساسی از حقوق بشر در نشر عقاید و کسب آزاد اطلاعاته.
آیه دستمالچی، برخی از تحلیلگران فشارهای اخیر بر رسانه‌ها رو اقدامی می‌دونن که هدف اون تدارک زمینه مناسب برای اعلام نوعی تغییر سیاست خارجی یا تغییر در برنامه هسته‌ای است. نظر شما چیه؟
من فکر میکنم که دارای دو جنبه است. یکیش همین جنبه است که شما میگید، حتما اینطوری هست، یک سری اقداماتی پیشگیرانه داره در این زمینه انجام میگیره که مسئله اطلاع رسانی به ملت ایران از طرق مختلف قطع بشه و اینها تحت تأثیر اطلاعات درست قرار نگیرن و اطلاعات مانیپوله شده، دستکاری شده در اختیارشون قرار داده بشه. دوم این استش که اصولاً جمهوری اسلامی آن زمانی هم که این احتمال درگیری در رابطه با مسائل اتمی با غرب وجود نداشت، مسئله آزادی ها رو بر نمی تابید. مجموعه سیاست های 27 ساله گذشتش این چنین بوده، به غیر از دو سال اول ریاست جمهوری آقای خاتمی که فضا اندکی باز شد، بهتر شد، ولی در مجموع این یکی از سیاست‌های اساسی جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر در رابطه با مسئله آزادی اندیشه و بیان و کسب آزاد اطلاعات بوده.
هفته گذشته یک کمیته سنای آمریکا لایحه پیشنهادی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در مورد تشکیل دادگاه نظامی برای محاکمه افراد مظنون به تروریسم را رد کرد و در عوض طرحی را پذیرفت که حقوق افراد مظنون به داشتن فعالیت‌های تروریستی را بر اساس کنوانسیون ژنو تضمین می‌کند. این طرح جدید را ائتلاف قدرتمندی از سناتورهای جمهوری‌خواه هم پشتیبانی می‌کند. مخالفان لایحه آقای بوش میگویند این لایحه کنوانسیون ژنو در زمینه حمایت از حقوق اسرای جنگی را تضعیف میکند و نهایتاً نیروهای آمریکایی را هم در معرض خطر قرار میدهد. آقای بوش در توجیه لایحه پیشنهادی خود به ابهام در کنوانسیون ژنو اشاره میکند.
It's very vague. What does that mean? Outrageous upon human dignity. That's a statement that is wide open to interpretation. And what I'm proposing is that there be clarity in the law.
این خیلی مبهم است. یعنی چه؟ توهین به حیثیت انسانی، عبارتی که در معرض تفسیرهای گسترده است، و آنچه من پیشنهاد میکنم شفافیت در قانون است.
در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر، درباره کنوانسیون ژنو و بخش مربوط به اسرای جنگی و ابهام مورد اشاره آقای بوش میپرسم. عبدالکریم لاهیجی:
ببینید، اصولا دولت جورج دبلیو بوش پس از فاجعه 11 سپتامبر سیاست قضایی خودشون رو متاسفانه نه فقط از چارچوب 4 کنوانسیون ژنو، حتی از چارچوب قانون اساسی آمریکا، از چارچوب عرف و رویه قضایی آمریکا بیرون بردن. برای همینم اصلا زندانی ها یا دقیق‌تر بگیم اسرای جنگی رو به وارد خاص آمریکا نکردن، یعنی بی جهت گوانتانامو انتخاب نشد. برای اینکه میگن اولا اینها اسیر جنگی نیستن و بعد اینها چون در خاک آمریکا نیستن بنابراین مشمول قوانین آمریکا نمیشن. برای همین هم میدونید کسایی که تابعیت آمریکایی داشتن، حتی اگر مثلا در افغانستان دستگیر شده بودن، اونها را آوردن به آمریکا و در آمریکا محاکمه کردن. خب در بر اثر دادخواستی که کانون حقوق اساسی که عضو فدراسیون حقوق بشر بین‌المللی حقوق بشر هست به دیوان عالی داد و رأیی که دیوان عالی آمریکا در ماه ژوئن گذشته اتخاذ کرد و دولت جورج دبلیو بوش رو به تجاوز از حقوق و اختیارات خودش متهم کرد، خب جورج دبلیو بوش و دولتش دیگه هیچ گونه راه فراری براشون نبود. و در نطقی که در به مناسبت پنجمین سالگرد فاجعه 11 سپتامبر بوش کرد، میدونید روز 6 سپتامبر، خیلی علنی گفت که از این به بعد تمام کسانی که در ارتباط با اعمال تروریستی دستگیر شدند، اینها در دادگاه‌های نظامی محاکمه خواهند شد و تمام اونها به گوانتانامو منتقل شدند، نه در جاهای دیگه، و مسائل دیگه، زندان‌های مخفی که اینها مورد بدرفتاری قرار نگیرند. اینها اون چیزی که در کنوانسیون‌های ژنو، یعنی کنوانسیون‌های ژنو، یعنی کنوانسیون‌هایی که بگوید جنگ هم باید قانونمند باشه، این هم به خاطر فجایعی است که حال در طول دو جنگ جهانی متاسفانه در فاصله کمی در قرن بیستم دنیا رو به آتش و خاک و خون کشیدن صورت گرفت. به خاطر همین هم اومدن در فردای پایان جنگ تشکیل سازمان ملل این چهار کنوانسیون رو به تصویب رسوندن و هر نوع بدرفتاری، شکنجه، توهین نسبت به اسیر جنگی ممنوع شده. و خب دولت آمریکا نمیخواهد که کسانی که الان در گوانتانامو زندان هستن اینها مشمول عنوان اسیر جنگی بشن و مشمول کنوانسیون های ژنو. به خاطر همین هم یک لایحه‌ای رو مجلس بردن، بلکه با توجه به اینکه با تصمیم دیوان عالی آمریکا دولت بوش مکلف است که قوانین آمریکا رو در مورد دستگیر شدگان و زندانیان گوانتانامو اجرا بکنه و سوی دیگه سازمان‌های حقوق بشر و بخش بزرگی از نمایندگان مجلس اینها رو مشمول کنوانسیون ژنو میدونن، بنابراین دولت بوش در جهت این است که یک به اصطلاح راه فراری انتخاب بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر کنوانسیون‌های ژنو در مورد اینها اجرا بشه، با توجه به اینکه بیشتر اینها یا شکنجه جسمی شدند یا شکنجه های روانی شدند و این هم به خاطر شهادت هایی است که بخشی از اینهایی که آزاد شدند بعداً به کشورهاشون، بیشتر اینها تابعیت کشورهای اروپایی هم داشتند و از جمله بریتانیا، از جمله هلند، فرانسه، اینها در مصاحبه هاشون بازجویی هایی که پس از بازگشت به کشورهاشون کردند از در حال بدرفتاری ها، بیخوابی ها، شکنجه های روحی و انواع اقسام در حال مصادیق شکنجه در تعریفی که در کنوانسیون ضد شکنجه 1984 که دولت آمریکا باز عضو اون کنوانسیون هم هست. بنابراین برای اینکه اینها رو از پوشش مقررات بین‌المللی دولت آمریکا بیرون بیاره، چاره ای نداری که یه قانون ملی به تصویب برسونه. هرچند که از نظر مقررات حقوق بین‌الملل، مقررات بین‌المللی مقدم بر قانون داخلی هست، ولی خب دولت ایالات متحده آمریکا هرگز این اصل رو قبول نداشته و قانون اساسی و قوانین خودش رو ملزم به اجرا خودش دونسته و میداند. این است که فلسفه دارن یکتونم بگم یک دستاویز تازه دولت ایالات متحده آمریکا میخواد، این دولت جورج دبلیو بوش میخواد اجرا کنه، به خاطر اینکه کنوانسیون ژنو درباره اینها اجرا نشود. به خاطر همین هم میدونید که نه تنها نمایندگان حزب دموکرات، بلکه چند تن از نمایندگان حزب جمهوری خواه هم با این، میتونم بگم با این حیله حقوقی، خب مخالف هستند و اصرار دارند که در دادگاه‌های نظامی که این زندانی‌ها محاکمه میشن، دولت آمریکا خودش رو مقید بدونه که مقررات کنوانسیون‌های ژنو رو که طی 50 و چند سال گذشته مورد رعایت قرار دادن همچنان به مرحله عمل بگذارن.
به به پایان برنامه رسیدیم. تا هفته آینده شاد باشید و فراموش نکنید نظرها و پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با آدرس الکترونیکی democracy@radiofarda.com یا با شماره فکس 202-828-7239 با ما در میان بگذارید.
برنامه مجله حقوق بشر و دموکراسی